أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث آیه 170 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که در ادامه بحث دیشب است. در آیه پیشین آخرین سخن اون اوج و نقطه عالی کلام رو خداوند چنین فرمود: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اشاره کردیم که به هر تقدیر این در ذهن و گمان جماعت و مردمان سودگرا و ظاهربین دنیوی چنین در گنجیده است که اونها که در راه اعتقادات خودشون و حقیقت جان میدهند بالاخره مردند و اینها بی نصیب از بهره‌های زندگی خودشون شدند و به نوعی زندگی رو از دست دادند، رفتند. یه چنین ظواهری رو میبینند اهل دنیا. لذا جا دارد خداوند در نهایت افتداد و در نهایت جمال چنین بازگو کند که نه، این گمان شما گمان درستی نیست، بلکه این گروه هم که به حقیقت معنای حیات رو در تمام ابعاد اون درک می کنند. شما چه مقدار سهم از حیات دارید؟ اینها حیاتی دارند که اندالحی است، حیاتشون معلحی، اینها حیاتشون للحی، حیات اینها با خدای حی است. عند ربهم، بهترین ثمره رو اینها و بهره رو از حیات به معنای واقعی و حقیقی آن میبرند. این بعدی بود که گفته شد و در این حال استفاده کردیم که این آیه شریفه از آیاتی است که به زندگی و اون استمرار حیات روح بعد از جدایی و مفارقت از این تن صراحت دارد. اینکه اونها که قتلو، قتل می آید اما حیات ادامه دارد. یعنی چه؟ پس بنابراین جسم می ماند و جان باقی است و ادامه دارد. این تن رو به خاک می سپاریم اما روح سیر خودش رو ادامه می دهد. بقای روح، تجرد روح و دوام روح در سیر حیاتی که خداوند برای اون مقرر و منظم فرموده است. از آیاتی است که اثبات همین معنا می کند و شاید از آیاتی است در قرآن که اثبات حیات برزخی می فرماید خداوند. اون حیاتی که بین زندگی دنیا و بین زندگی در جهان آخرت و قیامت، بهشت و جاودانگی یا دوزخ، حد فاصله می افکند. هنوز هم در این آیه بحث و سخن بسیار است. آمن دیگه بسنده می کنم، فقط یه جمله کلی اخلاقی رو عرض می کنم و رد می شم. ملاحظه می فرمایید کسی که می آید جان خودش رو در راه خداوند می دهد، تحفه الهی رو به حق بر می گرداند، باید گفت که این زنده جاوید است. باید گفت که احیاء عند ربهم، یعنی این اشاره است به جهاد فی سبیل الله. خب اون جهادی که ما می شناسیم که منتها الیه اون ممکن است کشته شدن در راه خدا باشد، بدون شک در متون روایی ما از آن تعبیر به جهاد اصغر شده است، در قبال جهاد اکبر. یعنی این جهادی که به کشتن و و به از کفتادن جسم منتهی می شود، این جهاد است. اما از نوع کوچک جهاد، ما جهادی بزرگتر داریم، مجاهده سنگین تر داریم. اگر این جهاد احیا اون عند ربهم خواهد بود، پس اون کسانی که در جهاد اکبر وارد می شوند، حیات اینها چه حیاتی است؟ اونها به کجا میره؟ به کجاها پا میگذارند و میرسند؟ اگر اینها یرزقون، پس اونها چه رزقی دارند؟ رزق اونها چیست؟ و این نکته را عزیزان تأمل جدی بفرمایید. بالاخره اون کسی که در راه خدا میرود و جانش میدهد، تقدیم میکند، با همه عظمت و شکوهی که این کشتگان فی سبیل الله دارند، اما این جان دادن در یک صحنه است. بالاخره در یک لحظه تیری می آید، بر گلوی مقبلی می نشیند به بیانی عارفانه و جان رو می دهد و تقدیم می کند. اما در حقیقت اون کسی که جهاد اکبر می کند، لحظه لحظه جان می دهد، روز روز جان می دهد، هفته هفته، ماه ماه، سال سال خود رو قربانی می کند و جان می دهد. بنابراین مقام این رو نمی شود با اون مقام، حیات این رو و رزق این رو نمیشه با اون رزق و حیات یکی دانست. بل احیا اون، حیات به معنای واقعی در نزد اونها دیده میشود به وفور، که اینها لحظه به لحظه در حال جهادند. جاهدو احواءکم کما تجاهدون اعداءکم، اینها که به هر در این دنیا به جهاد نفس، به جهاد اکبر برخواستند، اون سخن پیامبر در گونششون تنین افکن است. اینها واقعا اون طعم حقیقی حیات رو چشیدند و میچشند و خواهند چشید. اینها مرزوق به رزق الهی هستند. حالا نکاتی هست در اینجا واقعا که اهل معنا دیدند و میگویند عزیزان، اما خدا میداند که من از گفتن اونگاه احتیاط میکنم و طبعا اجتناب میکنم، یعنی گمان بعض از اذهان رو دارم. من نمیترسم بلکه این لگد خاطر صاحب دلی را پی کنند، میترسم که نکنه در بعض از اذهان اون اثری که باید به اون شیوه نگذارد. و الا خب نکته هاست در این جهاد اکبر و رسیدن به یه حیات های مکرر، قند های مکرر، رزق های مکرر. و خب اینجا عمیقا از آیه شریف استفاده می شود. بالاخره این مراتب حیات و رزق و عندیت و که خلاصه کار در اون اوجی که اهل معرفت می گویند، اگر این حیات دست بده در پی اون جهاد اکبر، می شه همون مقام جمع الجمع، یعنی اون مقام جمع الجمع که بالاخره شاید انسان حضورهای مکرری هم بتواند در پاره از مقامات داشته باشد، که دیگه من سربسته گفتیم و تمام. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، دیشب اشاره شد که اینها که به این حیات میرسند، این کشته شدگان فی سبیل الله، اینها فرح دارند، اینها شادمانند، شاد باشی اینها شروع شده است. گفتیم به هر حال در این دنیا ما هر چه بکنیم نمیتوانیم قلوبهم محزونه رو کاری کنیم. به تعبیر امیرالمؤمنین، این غم اونچنان به دل نشسته است که این حال غم فراق است، حال غم انسانیت است، حال غم مظلوم، هر چه است، به هر حال این حزن و غم از وجود انسان در دنیا جدا نمیشه. انسان های صاحب دل در خوشترین حالاتشون باز هم اینها این حزن درونی دارند. اینها مثل این که چنان نشسته است این غم بر دل، به نازی که لیلی به محمل نشیند، اون چنان نشسته است که بر نمیخیزد. اما به جایی میرسند اینها که فرحین به ما آتاهم الله، دیگه هرچه هست نشاط است و شادمانی و سرور است. به ما آتاهم الله، اگر فرحی هم هست از تحفه الهی است، نه از اون چه از نزد ماست. من فضله، عامل فرح فضل الهی است. و یستبشرون، اینجا بود بحث، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، از ویژگی هایی که این زندگان جاوید دارند اینه که اینها شادمان و در بشارت به سر میبرند. بالذین یعنی به سبب اون کسانی که با اینها بودند اما بهشون ملحق نشدند از اهل ایمان، یعنی این کشتگانی که رفته اند باز می‌گردد، ارواحشون، انظارشون به دنیا نظاره می‌کنند، دوستان و همرزمان و همفکران و خودشون رو می‌بینند، می‌بینند اینها مستقرن در ایمان، ثابت قدمند، یستبشرونه، شادمان میشن از حال دوستان خودشون که هنوز به اینها ملحق نشدن. این اشراف روح این بزرگان است، گستره و پهنای جان اینهاست که دنیا رو کوچک نمیبینن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بالاخره تمام دلنگرانی ما انسان ها از همین خوف ها و حزن هاست، از این که چه شد و چه خواهد شد. ما همیشه بین این دو جمله، این دو سوال همیشه هستیم، چه شد، چرا اینطور شد و چه خواهد شد. همیشه نگاه به پیشینه و نگاه به پیش رو و آینده، این دو نگاه که همیشه برای ما استرابزاست. چرا اینطور شد، چه خواهد شد، اینها نگرانی ها رو در وجود انسان تلمبار می کند. فرمود الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینها که به حیات واقعی رسیدن دیگه نه خوفی از گذشته دارند و نه حزنی نسبت به آینده. یستبشرون مجدد، یعنی برای سومین بار این کلمه تکرار می شود، به دومین بار البته یه مرتبه فرح، دو مرتبه استبشار. یستبشرون به نعمت من الله و فضله، اینها مستبشرند در اوج بشارت شادمانی، به نعمت من الله، به نعمت هایی که خدا به اینها داده است. دیگه خدا هم سربسته می گوید، حضرت باری تعالی هم بیشتر باز نمی کند این سفره رو. این چه نعمتی است؟ آیا این نعمت اندیت در اون فی مبعد صدق عند ملیک مقتدر چی وجود دارد تو این مقام؟ دیگه اینجا شاید قابل فهم ما نباشد که خداوند بیشتر باز نمی کند. به نعمت من الله و فضل و فضل الهی می آید، شامل حال اینها می شد. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و خداوند اجر مؤمنین رو ضایع نمی کند، تضیع نمی شه اینها اجرشون رو و اجورشون رو به تمام معنا از حضرت دوست دریافت می کند. خب این پایان بحث و سخن دیشب بود. در ادامه در حال و هوای همین ها و توصیف این گروه این چنینی، خداوند سبحان می فرماید الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. الذین استجابوا لله، خب اینجا مفسرین شرح نزول میگن که با همون سبک و سیاق نظری که ما خدمت عزیزان این مباحث رو مطرح میکنیم، فقط صرفا برای آشنایی ذهنمون شرح نزول، و الا غرض استفاده کلی است در همه صحنه ها با حالات است آیه شریف، نه اختصاص آیه به یه صحنه و یه موقعیت خاص. ماجرای احد به پایان رسید، اون غروب غم‌انگیز شروع شد، این دلنگرانی ها و بالاخره اون حالاتی که امشب چه می شود. سپاهیان مکه رفتند، یه مقداری از مدینه که فاصله گرفتند تاریخ نشسته است در منطقه اسد الحمراء یا حمراء الاسد. در این منطقه که رسیدند ایستادن، یه مقداری اینها رو چنین فکری گرفت که الان مسلمانان تارمار شدن، چه خوب است برگردیم کار رو یک طرفه کنیم، اصلا به مدینه حمله کنیم و کار رو به پایان برسانیم، قصه این فرزند عبدالله پایان بپذیرد. با این فکر یک رایزنی بین خودشون کردن و میخواستن این تصمیم رو بگیرن. حالا به اذن الهی، به مدد الهی، کسی آمد گزارشی داد، یه نکاتی از در تاریخ نوشته شده است. به هر تقدیر اینها با اقدامی که پیامبر کردند این تصمیمشون رو برگرداندند و تاختن به سوی مکه، و اون اقدام این بود که رسول خدا که آگاه به این قضیه اینها شدن که ممکنه برگردند چه این نقشه رو بکشن، دوستان خودشون رو فراخوان کردن، به قول ما مؤمنین رو صدا زدن بیاید، حالا با هر شرایطی هستید بیاید جمع بشید، اجتماع کنیم با هم، تصمیمی بگیریم که مشکلی پیش نیاید. و بالاخره همون مسلمانانی که تسعدون ولا تلوون، همون هایی که از بلندی ها می گرفتند و فرار می کردن، همون ها هم به خود آمدن خجلت زده، دامن تر دامن اینها خیلی هاشون به خود اومدند و وقتی دیدن این شیر مردی یاران ثابت پیامبر رو، این صحابی قدرتمند پایدار راسخ در ایمان رو، در وجود اونها هم عمل کرد، اینها تأثیر گذاشت، اومدن پروانه وار گرد پیامبر رو گرفتن، اومدن اطراف رسول خدا رو، حالا عده‌ای با انفعال و عده‌ای با شادمانی و عده‌ای با عرض به خدمتون خجلت زدگی، بالاخره اومدن. و خود این تجمع مسلمان‌ها و گزارشی که داده شد موجب شد که دیگه سپاه مکه متفرق شد، رفتند، نه ایستادند و بالاخره این قسمت هم به خیر گذشت. عده شأن نزول آیه رو اینجا می‌نویسن. عرض کردم ما از شأن نزول استفاده می‌کنیم، اما پیام آله کلی‌تر از این حرف هاست. الذین استجابوا لله و رسول، این کسانی که داریم میگیم، اینها که بشارتشون، این مؤمنین، این حال دارندگان حال خوش، اینها کسانی هستند که استجاب بود الله و رسول، اینها استجابت کردند برای خدا و برای رسول. استجابت لبیک گفتن است، پاسخ مثبت دادن، یعنی شنیدن ندا و دعوت است. ادعونی استجب لکم، استجابت به دنبال دعوته، وقتی دعوتی میشود اونگاه استجابت میآید. دقت دارید؟ اینجا البته گاهی اشاره کردیم لغت هم مساعدت میکنه، واقعا همینه، در موارد استعمال هم همین حالت رو میبینیم. استجابت سوای اجابت است، یعنی شاید اجابت اخص از استجابته، هر جواب دادن میشه استجابت. شما اگر هر کسی صداتون زد بی‌اعتنایی نکردید، پاسخ دادید، شما مستجیبید، شما اجابت استجابت کردید. اما آیا اجابت هم شده است؟ اینجا یه قدری تأمل داره. اجابت مثل این که بیشتر از اینه که بگید آری بله لبیک، نه، مثل این که اجابت اینه که واقعا سمعن و طاعتن، دست در سینه باشد، گوش آماده باشد، دوش آماده باشد، آماده باربری و فرمان برداری باشیم، به تمام وجود منقاد باشیم. اینجا میشه مجیب، این که در مورد خداوند سبحان مجیبون، قریبون، مجیب در مورد از بایی تالا، این صفت مجیب الهی نسبت بندگان خود، خدا مجیب است، می شنود، نه عمل می کند خواسته های اینها را. اگر باشد صاحب دلی که صدای او و سخن او و خواسته او منطبق بر مشیت الهی باشد، مشیت الهی هم منطبق بر اون خواسته خواهد بود، اونگاه میشد مجیب خداوند نسبت به این بنده این چنینی خودش که این حال و هوا رو با او دارد. اینجا فرمود فعلا استجابوا لله و رسول، اون کسانی که استجابت کردن، پیامبر گفت بیایید، آمدند. حالا اینجا مهمه، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه قرح، قرح، قروح، جروح، قرح و جرح، این دو با هم به کار برده میشد. جراحت نوعاً به زخمهای عرض به خدمتون بیرونی و جسمی گفته میشه، اما قرح شاید عام باشه در لغت عرب، یعنی هم بر زخمهایی است که بر تن می نشیند، هم زخمهایی است که بر دل و جان می نشیند. به هر دوی اینها قرح گفته میشه، استعمال عامتری دارد. ممکن است زخم ظاهری است، اما باطن رو هم کاری بالاخره وارد کرده است. فرمود من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه اینها قرح دیدن، دیدن این زخمها را و سختیها را، اما میان استجابت میکنه. خب خود اینجا عرض کردم، حالا استفاده عام آیه رو دقت بفرمایید. بالاخره این بحث خیلی مهم نیست. ما این مثالی که بعضی از دوستان میزنن توی مسائل دیگه میشه، اینجا این مثال رو زد. بالاخره این اتوبوس از اول خط حرکت کرده است، با آخر خط که میرسه اون ایستگاه پایانی 5 نفر پیاده میشن از این اتوبوس. این واگن ایمان هم این چنین است، در بین راه خیلی ها ایستگاه به ایستگاه پیاده میشن، عده‌ای در ایستگاه پست و مقام پیاده میشن دیگه سوار نمیشن، عده‌ای در ایستگاه شهوات پیاده میشن دیگه سوار نمیشن مجدد، اینها نمیرسن به خط پایان به ایستگاه، عده‌ای در مسائل دیگر و و و اینها سبک میکند این وسیله خودش رو، این واگن خودش رو، بالاخره این اتوبوس خودش رو. اونها که به خط پایان میرسن کسانی هستند که دیگه همه جور آزمون داده‌اند، همه جور چشیدن به معنای واقعی به این کلمه رسیدن. کدوم واژه؟ استقامت. اینها کسانی هم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اگر به استقامت رسیدن به خط پایان میرسند. اینجا این نکته رو قرآن داره تمجید میکند. حضرت باری تعالی مؤمنین اون کسانی هم که استجابت میکنند، اما من بعد ما اصابهم القهر، با همه تلخی ها، با همه زخم ها که خورده باشند، درد ها که چشیده باشند، اما که دست بر میدارند اینها؟ مگر اینا دست بردارند از استجابت از خدا و رسول به خاطر سختی ها و عرض به خدمتون تعلماتی که دیدن در این وادی؟ این اصل مطلب ایمان است. ایستادن پای ایمان با همه تلخ و شیرینی های آن است که کارایی خودش و اثرگذاری خودش را عزیزان دارد. فرمود من بعد ما اصابهم القهر للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم. حالا برای اینهایی که استجابت کردن باز مقامات بالاتر وجود دارد. برای این کسانی که در اینها احسنو، احسان کردند، محسن شدند و تقو و متقی شدند، اجر عظیم. اگر دقت کنید در آیات این دو واژه با هم زیاد به کار برده میشن، یعنی نزدیک به کلمه احسان و تقوا رو خداوند جای جای مشاهده میکنید که سمت تقو و احسنو، این احسان تقوا با هم قبل بعد به کار برده میشه. و خب این دو تعبیر وزین و این دو کلمه زیبا که از اون متقی و محسن به در می آید، حالا به نظر بعضی از مفسران میاد که مثلا وقتی احسان و تقوا کنار هم میاد، شاید بتوان گفت احسان نظر به جهات اثباتی داره، تقوا نظر به جهات سلبی. یعنی احسان اون ابعاد انجام شدنیست، تقوا ابعاد انجام نشدنی ایمان رو می رساند. این مؤمنینی که محسنند و متقی، یعنی به تمام اون خط به خط و بند بندی که باید عمل کنن، نیکوکاران عمل میکنن، جوان مردان عمل میکنن و به اون چیزهایی که باید اجتناب کنن، بند بند و خط خط اون رو اجتناب میکنن، میشه یه مجموعه کامل ایمان. با اون چه بشود با اون چه نباید بشود، میشه باید ها و نباید ها را به تمام معنا ملتزمند و عمل میکنند و دل دادن. شاید بشه این استفاده رو به نوعی از این ارتباط احسان و تقوا به عمل آمدن به تو. خب شاید نکات فراتر و بالاتری هم در این معنا اونها رو هم میشه در نظر گرفت و استفاده کرد. خب بالاخره اون اوج احسان تقواست. وقتی انسان به اوج احسان میرسد، دیگه به قله تقوا تکیه زده است و اون مقام عالی رو. فقط یه جمله عرض میکنم رد میشم، شاید جمع‌بندی این مطلب استجابه و احسان تقوا این تداعی رو در ذهن میکند. ببینید بزرگواران، بالاخره طبیب کارش خوب، عالی، تشخیص دقیق، حاذق، نسخه رو ارائه میکند. این 50% کار است. با این که دیگه کار بله، اگر نباشه این تشخیص اشتباه باشه، طبیب حاضر نباشه، نسخه درست نباشه، خب بعد عوارضش رو پس بدیم. اما وقتی که طبیب به تمام دقت با تمام حذاقت آشنای با ابعاد مختلف این مشکل، نسخه رو صادر میکنه. این 50%. اما 50% اصلی دیگه چیه؟ اینی که من بگیرم مو به مو طبق این نسخه عمل کنم، هیچ جا کم نگذارم، خط به خط، بند به بند. خب خیلی از ما انسان ها اینطور نیستیم. یعنی ما نسخه ها رو که دریافت میکنیم، بالاخره یه جای سریغمون رو اعمال میکنیم، میگیم حالا آقای دکتر حال بد ما رو دیده، الان حال خوب ماست دیگه، پس نیاز نیست دوتا بخوریم، دو به دو این کپسول، نه یکی یکیش کافیه، انشالله جواب میده و خدا هم که کمک میکنه بسمونه دیگه، حالا اینقدر مواد شیمیایی چه بریزیم تو معدمون دیگه، همین بس است. حالا آقای دکتر گفتن 8 صبح، مگه 8 با 7 چه فرق میکنه؟ با 9 چه فرق میکنه؟ بنده حالا صبح زود ساعت 10، یک کسی میگه صبح زود ساعت 10 بیدار میشیم ما، یک کسی میگه صبح زود ساعت 10 ما میخوریم، حالا بالاخره ساعت 6 صبح حال چه نداریم دارو بخوریم مثلا. خب بالاخره این چه اشکال داره، این چه داره مثلا فرض دیگه. این سلیقه ها میبینین میاد تو کار، واقعا هست دیگه، لمس میکنیم دیگه اینها رو. وقتی این سلیقه ای میشه طبق اون نسخه بند بند عمل نمیشه، ما چقدر نتیجه میگیریم؟ خب نتیجه مون طبیعی است دیگه، نمیشه اونی که باید باشد، نتیجه گیری نخواهد شد. دقیقا این جمله که عرض میکنم در بحث کار پیامبران الهی و ما حاکم است عزیزان. مگر نفرمود امیر المؤمنین در شأن اون بزرگ مرد الهی و سید المرسلین خاتم انبیاء محمد مصطفی؟ طبیب اون دوارون به طبه. مگر این پیامبر چه کاره است؟ طبیب است. اما طبیبی است که میچرخد و میچرخد در پی بیماران خودش. مگر اون بزرگ دیار نیشابور نگفت طبیبان خداییم نیاموخت ز استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را؟ ترجمان اون حدیث یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء. آی مردمان شما بیمارید و ما انبیا حبیبیم. خب این طبیب ها چی کار کردن؟ نسخه دادن. اینا نسخه دادن. حالا در قبال نسخه اینا ما چی کار میکنیم؟ آقا اون درمان جناب عالی منوط به همکاری کامل با من طبیب است. اینو پزشک به شما بارها گفته است. اگر همکاری کنید من قول میدم نتیجه میگیرید. اما دیگه خودتون میدونید. غیر از این ما گفتیم اینو نخورید، اینو بخورید، این نسخه. شما عمل کنید بسم الله. بنده قول میدم به شما سر یما بیاید آزمایش بدید وضعیتتون ببینید چیه. این کارش کرده. انبیا هم عزیزان این است کارشون. نسخه هاشون میدن. بعدم به شما قول میدن، وعده میدن. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. قاطعانه بهتون وعده میدن و قول میدن. اگر عمل کردید نتیجه میگیرید. حالا از این همگامی و همراهی کامل ما با پیامبران الهی در نسخه‌هایی که می‌نویسن چه تعبیری میشه کرد؟ تقوا. تقوا یعنی همکاری و مساعدت کامل ما با پزشکان الهی، با انبیاء الهی. اگر ما درست همراهی کردیم میشیم متقی، قبول کردیم، محسنانه به صحنه آمدیم، اگر به تقوا هم عمل کنیم نتیجه آن خواهد شد که قد افلح، به فلاح می آید، فوز می آید. اما تعابیر دلنشین و زیبای قرآن محقق می شود صادقانه از سوی خدا و رسول. فرمود للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس، ابعاد دیگه مطلب. اینها کسانی هستند که قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. یک گروهی از مردم به اینها میگن که دیگران قد جمعوا لكم. اینها دست جمع شدند، اینها هماهنگ شدند بر علیه شما. حالا این گاهی مزاح میکردیم شب عید است و شب ولادت و بالاخره گفتیم که کلمه علیه در لغت عرب یعنی بر، مثلا له به بنف، علیه هم میشه بر، میگه علیه کسی یعنی بر ضد کسی. مثلا اگر بگید بر علیه بعد میشه چی؟ دو تا بر میشه دیگه، میشه بر بر مثلا، بر علیه مثلا. ظاهرا کلمه علیه کفایت میکنه دیگه، بر نمیخواد. مثلا اگر به اینها بگن که علیه شما مردمان جمع شدن، چقدر جمع اولکم، فخشو هم بترسید از اینکه این عده و عده این نیروکشی ها، این توانمندی ها، اینها علیه شما تجمع پیدا کرده است. حالا دقت کنید ببینید اینجا یه تستی میتونیم بزنیم خودمون رو. الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القهر. خدا شهادت نمیخوام دلخور کنم بالاخره خودمون رو و شنوندگان رو، بینندگان رو بالاخره نمیخوام دلخور کنم. اما در اینا ببینید یک گوشه یه جایمون رو یک بالاخره فشار میآورد این زندگی. میگیم دیگه من باشم که پام به حرم امام رضا بگذارم. تموم شد. یک مشکلی پیچ و تابی در زندگی بالاخره او همونی که بحث دیشب رو از کردیم. قلتم انا هازا قل هو من عند انفسکم. نمیایم من عند انفسکم رو ببینیم، چشم و گوشمون رو باز کنیم. بالاخره محاسبات، معادلات بررسی نمی کنیم که چه کار کردیم. تا که مشکلی پیش میاد هم کسی که مظلومتر از همه پیدا می کنیم خداست، بعدم پیامبرش، بعدم حجت هاش. اقدامون رو میخوام سر این حال خواهی کنیم. مؤمنان اون کسانی هستند که بعد از اینکه قرح میبینند استجیبو لله، استجابو للذین استجابو لله و رسول، استجابت میکنند. بعد از این سختی ها و درشتی هاست که اینها پذیرانیشون، پذیرششون کاملا مهیاست و جدی است. دوم از نشانه های ایمان، وقتی که میگن دیگران حجمه کردند علیه شما، اینها به جایی که دست و پاشون بلرزد فزادهم ایمان، ایمانشون افسوده میشه. فزادهم ایمانا. چرا؟ به انسان بگن آه دیگران علیه اقداماتی کردن، بعد ایمان انسان افسوده بشه، این از کجاست؟ از قسمت قبلی است. این نتیجه قبلیه. اگر استجابوا لله و رسول باشد، اگر انسان به تمام معنا احسان و تقوایی که الان توضیح دادم، شک نکنید عزیزان، اگر واقعا همون تقوایی که با همین بیان ساده گفتیم، اگر همون مو به مو همکاری لازم شده باشد، نتیجهش اینه. میدونید چرا؟ چون انسان محسن و متقی منقطع میشه. خیلی نکته جالبه، انقطاع میاد تو وجود انسان وقتی انسان به تقوا آراسته میشه، وقتی انسان دلداده حقایق الهی میشود و محسن میشه، بعد منقطع میشه از اسباب دنیا، از حال و هوای منقطع میشه. اینجا بهش نبگن خلاف توقعش نمیشه، اینجا اون چرا مسئله رو ببیند پس نمیزند، اقعا پس نمیکشند. انسان منقطع این اسباب را اسباب میبیند و مسبب الاسباب رو در جای خودش میبیند. لذا وقتی بهش میگن علیه تو حجمه کردن، سرش با آسمان میکند. فزاده هم میگن ما هم کسی داریم. فقالو حسبنا الله، حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی ایمان افسوده شد، ببینید احسان و تقوا نتیجان می شود که با مشکلات اجتماعی ایمان افسوده میشه به جایی که ایمان کاهش پیدا کنه. زاده هم ایمان. وقتی ایمان افسوده میشه، بعد منطق انسان چی میشه؟ منطق انسان میشه حسبنا الله. حسبنا الله چیه؟ همین جمله حسبنا الله و نعم الوکیل. حالا ادامه آیه رو الان میخونم ببین قوغای بعدش اگر اینجا برسه انسان به حسبنا الله. حسبنا الله از ماده احساب میاد، الاحساب الکفایه. الکفایه حسبی و کفا، کفایت میکند خدا مرا. یعنی من وقتی یه چیزی میگه کافیست، کافی یعنی چی؟ ما کافی داریم یه وافی داریم، کفایت یک وفایه، اینا با هم فرق دارن. کافی یعنی بسندگی نیست، یعنی دیگه حاجتی نیست دیگه بعد کفایه. یعنی ببخشید دیگه، عرب ها میگن من به الکفایه هست، یعنی ما چهار نفر میخواستیم هستن دیگه، شما بیاد اینجا باید کنار بنشینید، نیاز به شما نیست، این میشه کفایت. حسبنا الله یعنی کفانا الله، یعنی خدا ما را کفایت میکند. پس بنابراین ما به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداریم، ما به کسی نیاز نداریم. حسبنا الله و اتفاقا اون کسی که ما را کفایت میکند و نعم الوکیل، خوب هم وکالت میکند، یعنی خوب میتواند امور ما را در کف بگیرد و تولی کند و کفایت کند. وقتی ایمان به اوج میرسه، این شعار برای انسان شعور میشه، میشه حسبنا الله و نعم الوکیل. بعد میدانید نتیجه این امر و این شناخت چیه؟ فانقلبوا به نعمت من الله. چهار تا پیامد میاد. فانقلبوا به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله. چهار تا نکته بعد از این حالت خوش و این حسبنا الله میاد. یک این که فانقلبوا، انقلاب میکنند اینها به نعمت من الله. خب میدانید انقلاب دیگه بحث 180 درجه است، یعنی دقیقا یه جا به جایی 5 درجه 10 درجه 30 درجه 90 درجه قائمه نیست، انقلاب 100 درجه است، یعنی تحول درونی است انقلاب. فانقلبوا به نعمت من الله، اصلا وجود اینها متحول و منقلب می شود به نعمت های الهی. اینا با نعمت اصلا تمام وجودشون متحول و منقلب در نعمت خداوند میشه. این کسانی که اینقدر شعور دارن و اینقدر آگاهی دارن و چنین میبینن خدا را حاکم و ناظر در وجودشون و در زندگی خودشون و کافی و بسنده. حالا ببینید این حسبنا الله به این سادگی رد نشیم. این حسبنا الله این نیست که میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی میگیم حسبنا الله یعنی هدایت خدا کافیست، رزق الهی کافیست، عزت الهی کافیست، کفالت خداوندی کافیست، همینطور علم الهی کافیست. یعنی هر چیزی رو ما دی اگر رزق خدا منو کفایت میکند پس من نمیتونم ربا بخورم. این میشه شمشیر رو مقابل حسبون الله بسته. اگر من میگم حسبون الله و عز الهی کافیست، دیگه گردن رو نمیتونم خم کنم به ذلت پیش دیگران، نمیتونم چاپلوسی و تملق کنم. این با حسبون الله میجنگد، مقابله میکند، نمیسازد. و همینطور با تک تک. پس این حسبون الله گفتنی نیست، بلکه چیه؟ درک کردنی و عمل کردنیه. با تو وجود بیاد زاده هم ایمانا که بی خود نمیگه خداوند به این قدرت و به این زیبایی بحث را. فرمود اینها فنقلبو به نعمت من الله، یک و فضل، خدا فضلش رو بر سر اینها میباره. یا این فضل الهی چیست؟ این فضل الله دیگه، این علم دیگه، این شعور ایمانیست دیگه، این نورانیت درونیست، همه اینها فضل خداست. نمیاد این فضل الهی. سوم لم یمسس هم سو، دیگه هیچ سو اینها رو مس نمی کند، اصلا بهشون نمی رسد هیچ سو و هیچ ناخوشی. اینها دیگه جمله ناخوش های عشق و ناخوشی است، دیگه همه چیز اون خوشی می رسند اینها. لم یمسس هم سو. چهارم و تبعو رضوان الله، دیگه اینها کاملا سر در خط رضوان الهی و خوشنودی الهی دارند. عجیب است. پس این حسبون الله و نعم الوکیل، اینی که وجود مبارک امام صادق فهمودن، فهمودن من تردید دارم، تعجب دارم در مورد کسی که میترسد از دیگران، چرا متوسل نمیشه به این حسبون الله و نعم الوکیل؟ مگر نمیداند بعد از اون چیست؟ مگر نمیداند فانقلبوا بنعمت من الله، دیگه این خوفی نیست. و چقدر زیباست اون جمله حضرت فرمودن من اخاف الله اخافه الله، این عبارت حدیث رو اگر یکی احتیاط کنم مضمون حدیث اینه، من اخاف الله، اگر کسی خوف از خدا داشته باشد خدا خوف او را در همه چیز قرار میدهد، یعنی از هیچ چیز واهمه ای ندارد و ممکن دیگران از اون حساب ببرن به تعبیر خودمون. اما کسی که از غیر خدا میترسد خدا همه چیز را از او خوفناک میکند، یعنی نسبت به همه چیز خوف داره، نگرانی داره، از همه چیز میترسد. او که میآید همه چیز میرود، او که میرود متاسفانه همه خوف ها وجود انسان رو پر میکنه و میگیرد. فانقلبوا بنعمة من الله، این چهار نکته رو فرمود. والله ذو فضل عظیم، خداوند دارای فضل عظیم هست، فضل بزرگ الهی شامل حال این بندگان مؤمن و شایسته خودش می شود. نماز آلکم و شیطانو یو خوفو اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنی. اینم تکمیل بحث است و کلیه این قسمت عرض به خدمتون تمام میشه. کل این آیات نماز آلکم و شیطان، مسلمون ها مراقب باشید، بدانید همان این شیطان است که یخوف و اولیاء. من یه جمله عرض میکنم، ببینید ترسهای دنیوی، یعنی هر ترس غیر الهی ریشه شیطانی دارد عزیزان، هر خوف غیر الهی، هر کجا که از غیر خدا ترسیدیم بدونید ریشه شیطانی است. حالا این که ریشه شیطانی است، اونهایی که اسیر شیطان هستند که هیچ، اما اونهایی که اسیر شیطان نیستن چرا؟ چون این شیطان که در وهم ما وارد میشه، وقتی به دوستان عرض میکردم نقشی که قوه واهمه در وجود انسان دارد، شیطان در کل ساختار خلقت دارد، به همین خاطر نزدیکترین قوه ما به شیطان قوه وهم ماست. این قوه واهمه ماست که اگر متأثر از شیطان باشه خیلی خطرناک میشه، یعنی اگر شیطان بتونه تو وهم ما برای ما توهمات شیطانی بیاند، بعد اصلا میبینید این توهمات دیگه، حالا این مسائلی که اخیراً میبینید، این توهمات، توهمزایی هایی که اخیراً میبینید، اینا یه گوشه ای از اون توهمات شیطانی است، اینا یه گوشه ایش. وقتی شیطان توهم در وجود انسان ایجاد میکند، بعد میدونید مهمترین کاری که دست میده که دیگه من نیستم. وقتی شیطان در من توهم کرد دیگه انسان نعوذ بالله میشه محور، یعنی با توهم شیطانیست که انسان خودش رو محور میبیند، به جای اون که خدا رو محور میبیند خود محور میشود. دیگه با توهم شیطانیست که انسان قد و قواره و تیپ و شکل و وزن خودش رو آنی که هست نمیبیند، از جهت شخصیتی صد برابر میبیند و دیگران رو با توهمه که خرد و کوچک میبیند، بعد حاضر میشه گستاخی به دیگران کنند و کوچکترین چیزی رو از کسی در مورد خودش قبول نمی کنه. این همه ریشه در توهم دارد، اما توهمات شیطانی است. و عجیبه، این بحث رو باید خیلی جدی بگیریم عزیزان و خیلی باید بررسی کنیم که واقعا چقدر این توهم ها تو فکر ما و تو وجود ما گاه راه پیدا می کند و متوجه نیستیم که از کجا داریم می خوریم، از کجا این وهم داره میاد. و راه نفوذ هستی شیطان همین مجرای توهم هست. وقتی میاد این توهم بعد تبدیل میشه به تسویل، بعد تسویل میشه تزیین، بعد میشه تحقق، میشه چهار مرحله همکاری شیطان با ما، ما با شیطان. گام به گام میاد و بعد میبینید دیگه انسان خودش میشه یه شیطانی سر و پا شش دانگ تمام عیار مثلا کار به اونجا میکشه. فربود نمازالکم و شیطان، این شیطان است که یخف، این طرز های نابجا رو شیطان در درون شما کالبد شما فرو میکند و در جانهاتون وارد میکند. یخف به فو اولیاء. اما تا زمانی که ما ولی شیطان نشیم، این شیطان نمیتونه تو وجود ما ترس ایجاد کنه. حالا این ولی به معنای ولی نزدیکیش و برید بالاتر، از انما سلطانه على الذين يتولونه، تسلط شیطان بر کسانی که تولی شیطان رو قبول میکنن، یعنی میپذیرن طرح‌ها، خواسته‌ها و انگیزه های شیطانی رو. بعد طبعا دیگه زیر ولایت شیطان خودشون بدانن یا ندانن، دارن سینه میزنن زیر بیرق شیطان دیگه، حالا روزشون این میشود. فرمود اولیا فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، چرا میترسید مسلمان ها، چرا دل نگرانید؟ و خافونه، یعنی و خافونه یه افتاده دیگه، و خافونی یعنی فقط خوفتون از کی باشن؟ از خود من باشن، یعنی خوف مبارک در قبال خوف شیطانی، خوف رحمانی، همون که گاهی گفتیم امیر المؤمنین رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین حکمت ها خوف از حضرت باری تعالی است. این خوف نه اون ترس، باز هم برای این که توهم ذهنی برای دوستان پیش نیاد همیشه اشاره کردم ترس به انگیزش بستگی داره. اگر انگیزه و ریشه و برخاستگاه ترس مبارک است، این ترس میشه مبارک. اگر علم میشه ترس عالمانه، اگر جهل میشه ترس جاهلانه، اگر طمع میشه ترس طمعکارانه، اگر شوق است میشه ترس مشتاقانه، مشتاقی و مهجوری میشه با هم جمع میشه، میشه اشفاق، اشفاق مشفق، هر دلایی ها رو دارد. پس ترس بستگی به انگیز، وقتی ریشه ترس الهیست این عین مبارکیست، یعنی از اون میجوشن سطوت الهی، محابت الهی و جلال و جمال الهی است که وجود انسان رو به تلاطم در می آورد، به انسان رو به درگاه حق نزدیک می کند. رأس الحکمت مخافت الله و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید دیگه نباید خوف چیزی دیگری در وجودتون بنشیند و جمع بشه. می توان گفت که تا پایان این آیه که الان عرض کردم دیگه به نوعی عرض به خدمتون ماجراهایی که به شکل طولانی دستاوردها و استفاده های به ظاهر از ماجراهای خود بود دیگه در این سوره به پایان میرسد. اما لازم فرموده چه ابعادی رو از این ماجرا خدای سبحان به شکلهای مختلف مطرح فرمود. و باز هم تکرار میکنم این جمله رو فراموش نفرمایید، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، خوب است بالاخره تمرکز بیشتری روی این جمله داشته باشیم، هم بر زبان و هم در ذهن و هم در جان و هم در تأملات خودمون با این کلمه بیشتر خو کنیم و انس کنیم. حسبنا الله و نعم الوکیل که انشاءالله می آید بعدش، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. توفیق فهم بیشتر کلامش و لذت از ساحت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرمایید.